24 اردیبهشت 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حکم شبهه غیر محصوره بود. سه تا از ادله عدم تنجیز علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره رو خدمت شما عرض کردیم. دلیل اول اجماع بود. دلیل دوم قاعده نفی عسر و حرج بود. این دوتا رو مناقشه کردیم. دلیل سوم اخبار حل بود. اخبار حل را پذیرفتیم. میرسیم به دلیل چهارم. دلیل چهارم روایتی است که در باب جبن وارد شده است. پنیر. روایت رو بخونم ببینیم سندن چیست و دلالتن. وسائل الشیعه جلد 25 باب 61 از ابواب اطعمه مباح حدیث 5 میشه جلد 25 صفحه 119. روایت اینه تو محاسن برقی است. بله. در محاسن از محاسن برقی نقل میکند. از پدرش. عن محمد ابن سنان. عن ابی الجارود. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن. پرسیدم از امام باقر علیه السلام از پنیر. سند روایت رو همینجا مرور کنم. برقی که ثقته احمد ابن ابی عبدالله البرقی است. پدرش هم ثقته. سلام. محمد ابن سنان در نزد ما معتبر است. ولو محمد ابن سنان خلافی بین اصحابه. بعضی او رو تضعیفش کردن. لکن ما معتبرش میدونیم. و تو بحث رجالم ادله اعتبارش رو عرض کرد. بنابراین محمد ابن سنان معتبرم. نفر آخری که در سند ابی الجارود زیاد ابن منذر. ابی الجارود ینسب الیه الفرقه الجارودیه من الفرق الزیدیه. این ابی الجارود آیا زیدی شده است یا نه؟ حالا لوفر از شما بگیرید زیدی شده است. لکن این روایت از امام باقر دارد، از امام صادق هم دارد. این چه زیدی است که از این دوتا روایت داره؟ اصلا اون تفسیر امام باقر را ابی الجارود نقل میکنه. تفسیر محمد ابن علی ابی جعفر علیه السلام به واسطه این ابی الجارود به ما رسیده است که قسمت های عمده ایش رو قومی در تفسیر خودش جای داده است. علی ابن ابراهیم قومی یا خودش یا دیگری، حالا چون اینم خلافی است که آیا خودش جای داده است یا دیگر. در هر صورت از عنوان اصلا بله این که زیدی مذهب است اول کلام است، احتیاج به اثبات دارد. بله اول جارود به دنبال زید رفته است. اون موقع انقلابیون می رفتن دنبال زید، زید انقلابی بود است دیگه، بر علیه حکومت قیام کرده. بله دیگه، زید ابن علی ابن الحسین. لذا آدم های تیز و تند و انقلابی طرفدار داشته زید، و لذا این ابل جارود هم شما بگیرین جزو انقلابیون بوده است، تیز و تند بوده است و رفته است دنبال زید شهید. اما زیدی باشد، و اینی که میگن فرقه جارودیه زیدیه به او منتسب است، اینو خود بله ظاهرن ابن قزائری است که میگد احادیثه عندنا اکثر من احادیثه عند زیدیه. میگه اینقدر که تو کتابای ما از ابل جارود نقل میکنن، در کتابای زیدیه ازش نقل نمیکنن. تعجب میفرمایید؟ خب این چه زیدی است که روایاتش بیشتر تو کتابای ماست اما تو کتابای خود زیدیه نیست، یا اقل و قلیل است؟ بنابراین اولا زیدی مذهب بودنش محل تأمل است، ولو که مشهور میگن زیدیه، لیکن قابل تأمله. بله از قیام زید حمایت کرده، اینا رو قبول داریم. حالا علا فرض زیدی باشد، ما عامی بودن را مضر به وساقت راوی نمی‌دانیم، چه برسد که زیدی باشه. خب باشه، مذهبش باطل، مذهبش ما قبول نداریم. لکن آیا ثقتون ام لا؟ توجه می‌فرمایید؟ خب آقایون میگن زیدیست و رد میشن یا تضعیفش میکنن. تضعیف از اعلام ائمه رجال در شأنش نقل نشده است. زیدی بودن رو بعضی گفتند. خیلی خوب، بلکه از مفید در شأن او نقل شده است که او را جزو اعلام رؤسای مأخوذ عنهم الحلال والحرام شمرده. اگر کسی جزو اعلام رؤسا باشد که مأخوذ از اونها حلال و حرام است، لابد از این است که ثقه باشد. یعنی این تعبیر شیخ مفید در رساله بله عددیش، این فوق وثاقت و مفید رو ما توصیقش رو بپذیریم، ابل جارود میشه ثقت. نهایت شما اصرار کردید که مذهبش فاسد است، خب باشه ثقت. بنابراین روایت از حیث سند میشد معتبره یا موثقه، ولذا اشکال سندی به روایت کردن وجهی ندارد. ولو شما نگاه کنید آنچه کتاب اصول جلودون باز بکنید، چه متن رو نوشته باشد چه تقریر باشد، این سند رو تضعیف میکنه. میگن که و سند و ضعیفون به محمد ابن سنان او ابل جارود. توجه میفرمایید؟ هیچ کدومشون مشکلی ندارن و در نتیجه سند روایت پیش ما تمام است.
همین اونم
موردش کردم. کیا؟ ابل جارود خلافی است. ببینید نه نه، آقای خویی مثلا میگه ثقتو، آقای خویی هم مثل ما میگه ثقتو، میگه حالا الان فرض که زیدی بود، زیدی بودنش هم مثل ما مشکل دارد. آقای خویی میگه معلوم نیست زیدی باشد. توجه میکنید؟ محمد ابن سنان آقای خویی ضعیف میتونه. بله لیکن محمد ابن سنان هم ما بحث کردیم در بحثای رجال که معتبره، و این بفرمایید که وسته به قلوب و اینا که میشد در حقش اعتباری ندارد، او جزء قلات نیست. ولو ممکنه در یه برهی تمایل به اونا پیدا کرده باشد، ولی هیچ وقت جزء اونا نشد. و بنابراین بله سند روایت گیری نداره، سند تمام میشه. خب بیام سر متن. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقلت له اخبرني من راى انه يجعل فيه الميتة. ابوالجارود میگه از امام باقر پرسیدم از جبن پنیر و به امام عرض کردم به من خبر داده اند کسی که دیدس این که در جبن میته میگذارند. پنیر سابق الایام احتیاج به یه چه داشته است؟ مایه پنیر. الان هم همینجور مایه پنیر رو از کجا میگرفتن؟ احسنت. بره یا بزغاله که غذا که علف نمیخورد، شیر میخورد. این شیر در داخل معده یه این حیوان وقتی که میخورد یه حالت پنیر مانند میشد. اون بره را که ذبح میکردن یا میمرد، تلفات دارد دیگه، بره میمرد، اون وقت شکمش رو باز میکردن از داخل سیرابی، درسته؟ چون معده او داخل شیردون، داخل شیردون بره، داخل شیردون یا بله بفرمایید چه، یه مایعی بوده است که مثل سف شده بوده است، شیر سف شده، یه همچه حال. این رو بر می داشتن و این می شده مایه پنیر، به شیر می زدن و شیر تبدیل به پنیر می شده است. پس بنابراین بله بفرمایید شیردون که شما بهشون گفتن همون سیرابه، چون شیر دارد میخوره، انجه فقط اون چه که در مردش شیره دیگه، اونها تعبیره به شیردون میکنه. و الا شیردان مصطلح مال گوسفند ماده هست که داره شیر میده و در واقع اون پستانی که مخزن پستانش شما شیردونه، توجه میکنید؟ لذا یه سیراب داریم یه شیردان، درسته؟ حالا بره چون فقط شیر میخورد در همون معدهش فقط شیر میرد، لذا تعبیره به شیردانش. خب پس این معلوم شد، میگد که ما کسانی رو من برای من که دیده اند میگن این مایه پنیر رو از میته میگیرن، یعنی نمیاد کسی بره رو بکشد که خب بره هم امروز هم در گذشته مال بوده، قیمتی بوده، نمیان برای بفرمایید دنار مایه پنیر بره رو سرشو ببرن که. در نتیجه بفرمایید که برهی که میمرد تلف میشد شکمش رو باز میکردن و از داخل بفرمایید شیردونش یا معدهش این مایه پنیر رو در می‌آوردن می‌ذاشتن تو پنیر را. لذا سوال این ابوالجارود اینه که خب این تو ذهنش اینه که این میتس وقتی که میتس نجسه و میته نجس رو شما می‌ذاری داخل شیر، شیرم که مایه، پس پنیرت میشه چی؟ میشه نجس. پس بنابراین این پنیر رو که تو بازاره نجس است، یا لا اقل قدرش نجس است. میگه سوال میکنم از پنیر، بعد میگه خبر داده است کسی که دیده است این که مایه پنیری که در پنیر استفاده میشود، این مایه پنیر میترس. توضیحش رو دادم برادم چه جوری میشه. خب بله، جواب امام: امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم فی جمیع الارضین؟ آیا اگه یه جا که رفقای تو دیدن که پنیرشون را مایه پنیر میت میزنن، تمام آنچه که در ارضین است چی میشد؟ حرام میشد؟ یه جا اینا دیدن خیلی خوب میزنن، خب اونا هم که پنیرشون رو اینجوری درست میکنن، پنیرشون رو میدن تو بازار. بقیه مردم هم که پنیر درست میکنن، پنیرشون رو میدن تو بازار. آیا بعد تو بازار این پنیر ها به هم چه میشن؟ مخلوط میشد. ما نمیدونیم کدومش پاک کدوم نجس است. میفرماین آیا یه جایی که پنیرشون رو با مایع میت درست میکنن، این موجب میشد که هر آنچه که پنیر در روی زمین است چه بشن؟ حرام بشن؟ این استفهام انکاریست. امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم فی جمیع الارضین. اذا علمت انه میتتون فلا تاکله. اگر میدونی این پنیر رو مایه پنیرش رو از میت گرفته اند، خیلی خوب، اذا علمت فلا تاکله، نخور. و این لم تعلم، اما اگه نمیدونی، من چی میدونم الان این بقال سر گذر ما از کجا پنیر آورده؟ از اونایی که میته استفاده میکنن یا از اونایی که نه؟ بفرمایید مزکا استفاده میکنن. و ان لم تعلم، و اگر نمیدانی، فشتر و به و کل، بخر و بفروش و بخور. والله انی لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن. به خدا قسم من خودم میرم بازار گوشت و روغن و پنیر میخرم. والله ما از اون کلهم یسمون، قسم به خدا من چنین گمانی ندارم که اینا همشون چه میکنند؟ تسمیه میکنند. یعنی حیوان رو که میخواد سرشو ببره باید بسم الله بگه تا مزکا بشد دیگه. فرمان من گمان نمیکنم اینا همشون تسمیه کنند. همین الان قصابه که میخواد سر حیوانو ببره، تا شما بالا سرش نگون بسم الله یادت نره، دا در جان معلوم نیست بگن. بله اون قصابه هایی مسئله دونی پیر مرد هایی سابق اونا بلد بودن میگفتن. حالا یه مش به چه چی اومدن تو این کارا، بله اصلا معلوم نیست چی کار میکنن. خب میفرمایند به خدا قسم ما از اونو، من چنین ظنی ندارم، گمانی ندارم که اینا همشون تسمیه میکنن. هازهی البربر و هازه سودان. این بربری ها، این سودانی ها که تو مدینه هستن، بعد فتوحات بود است دیگه، زمان امام باقر فتوحات اسلامی شد. از بربر داریم، از سودان، بله از آفریقا و سیاها داریم تو مدینه. میگن اینا
سیاه هم گفتن سودان،
بله دیگه سودان یعنی سیاه، یعنی نه اینکه مملکت سودان امروز. میگن یعنی این سیاها و این بربرها که هست بربرم طایفه ای میشن مال کجا؟ بله طرف تبت و چین و اونورای فعلی، یعنی میشه آسیای جنوب شرقی اون طرف. اینا چون فتوحات شده بود، اینا تو مدینه بودن، میفرماین اینا که حالشون نیست، اصلا حالشون نیست که اینا بخوان بله قبله و بسم الله بگو و رو به قبله و اینا، این چیزا حالشون نیست و منم فکر نکنم اینا مراعات این امور رو بکنن. خیلی خوب، پس بنابراین لکن من میرم تو بازار میخرم گوشت و روغن و خب روغنم تجد دارید، روغنم اون موقع که روغنه چی بوده؟ روغنه حیوانی بوده، یعنی اونم باید از حیوان مزکا گرفته میشد، چون روغنی نباتی و این حرفا که تو کار نبود است که. پس بنابراین خب گوشتش که معلوم له با تزکیه ارتباط داره، روغنش هم روغن حیوانیست با تزکیه ارتباط داره، جبنش هم که پنیر باشد از شیر و اون پنیر مایه‌ای که باید به اون شیر زده بشه، اونم با چه ارتباط داره؟ اونم با تزکیه ارتباط داره. تزکیه هم ارتباط دارد با تسمیه که ذابح تسمیه بکند ذات ربوبی را وقتی میخواد ذبح بکنم. خیلی خوب، و میفرماین من که بله معلوم نیست اینایی که هستن، این بربر و این سودان و اینایی که هستن آمدن، اینا تقیده به تسمیه داشته باشه، لکن من چی میدونم تسمیه نکردن که، من میرم تو بازار میخرم. توجه فرمودی؟ خب پس بنابراین این روایت کجای روایت دلالت دارد بر بحث ما؟ میگم آقا هر دو جای روایت صدر و ذیل شبهه غیر محصوره رو میگیرد. ابل جارود سوال میکنه آقا پنیرایی که تو بازره یه عده دیدن که میته مایه پنیر میزنن، میفرماین امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم فی جمیع الارضی. خب یه جا میته میزنه، اونجا را میدونی کجاست؟ از اونجا نخور، پنیر اونجا را نخور، لکن بقیه شو که تو نمیدونی که میته میزنن یا نه، بقیه را مصرف کن. این مصداق شبهه غیر محصور است، چون پنیرایی که تو بازاره حتی مدینه زمان امام باقر چند قالب پنیر تو بازار عرضه میشده است، اون شبهه غیر محصوره دیگه. این شبهه غیر محصوره رو میگن نه استفاده کن، یه جا میته میذارن، ما چی میدونیم اونجا کجاست و چی چیست و اینا، شبهه غیر محصوره، پنیرا حروم نمیشن. پس بنابراین اذا علمت انه میتتون، وقتی میدونی این پنیر خمیر مایه پنیرش میته بوده، فلا تاکل. علم تفصیلی. و ان لم تعلم، یعنی اما اگر علم تفصیلی نداری، فشتر و بیع و کل، بخر و بخور دارم مشکلی نداره. تجاه میفرمید این شبه غیر محصور است دیگه، این شبه این پنیر، داستان پنیر شبه غیر محصور است. و امام فرمودن بخر و بفروش و بخور، مشکلی ندارد، با اینکه میگه میدونم میته توشم هست، میشه علم اجمالی دیگه. وقتی علم اجمالی است در شبهه غیر محصوره میگن اشکالی نداره. بعد امام تازه یه مثال دیگه هم خودشون میزنه، والله انی لاعترض السوق، من میرم خودم بازار. خیلی خوب، خودم میرم بازار گوشت و روغن و پنیر میخرم و اینا همه حلیتش منوط به تزکیه است. و ما از اون کلهم یسمون، من گمان نکنم اینا همشون تسمیه کنند موقع تزکیه، نام خدا رو ببرند. خیلی خوب، میگن ما از اون من زن ندارم. خب زن ندارم یعنی علم که ندارم، علم ندارم که اینا چی کنند تسمیه میکنند، زنم ندارم. توجه میکنید؟ علم به تسمیه ندارم، زن به تسمیه ما از اونو. خب یعنی میمونه تسمیه یه احتماله، شاید زابه تسمیه کرده باشد یا نه. چرا؟ هازه البربر و هازه السودا، اینا که اردن اینا حالیشون نیست، اینا همینجور حیوانو سرشون میبرند و میرن. با این حال من میرم گوشت و روغن و پنیر رو تو بازار خودم میخرم میاریم استفاده میکنیم. خب اگر فرض بفرمایید یه تعدادی از گوسفندایی که عرضه میشد تو بازار تزکیه نشده باشد، چون برش تسمیه نشده است، خیلی خوب، اینایی که تو بازار عرضه میشد و تسمیه نشده است برش، اینا میته است. پس شما تو بازار هم گوشت میته دارید هم حیوان مزکا دارید، خیلی خوب. الان اونی که میخوان بخرید چه پنیرشو، چه روغنشو، چه گوشتشو، شما نمیدونید آیا از میته اخذ شده است یا از مزکا اخذ شده است. خب چه میشد؟ میشه شبهه غیر محصور. و امام میگن من خودم مرتکب میشم. خب وقتی خود امام مرتکب میشد اطراف شبهه غیر محصور را، خب این دیگه به طریق اولا یعنی اشکالی نداره، یعنی برید انجام بدید، مانعی نداره. توجه میکنید؟ بنابراین روایت رو وقتی شما نگاه بکنید هم سندش تمام است، هم دلالتش مرتین به صدرها و ذیلها دال است بر این که شبهه غیر محصوره ارتکابش مانعی نداره. توجه میکنید؟ پس حدیث قمار رو چیکار میکنید؟ حدیث قمار تعلیمی باشد یا نباشد خیلی مهم نیست، خیلی مهم نیست، ما استدلالمون تمامه. اما حدیثی هم داریم، حدیث مقامره، پول دادن امام به یکی از غلامانشون، گفتن برو تخمرغ بخر بیار، تخمرغ رو آورد و درست کردن پختن خوردن، گفتن ها نارس کجا آوردی؟ آقا پولی که دادین دو تو راکه می رفتم به چا داشتن قمار می کردن، نشستم یک قماری کردم بردم، اون پولی هم که بردم گذاشتم رو پولی شما، همیشه تخمق گرفتم و آوردم. بفهم سند روایتم تمام. تو بحث قمارم بحث کردم
پولا رو مثل رجوان خلاف و
قصه من
نمیخورم.
ما این آرام
گفتید علما نمیخورم، مرحوم حاجی کی رفت کجا و ابوالقاسم قمی رفت کجا، سر سفره نشست تحریر دیده
معلوم شد
همش رو منبر گفتن
معلوم شد
راجب ایمان وقت
فریق داریم میکنم. قصه خب قصه نیست بخه. آقا روایت برات گفتن، آدرسش هم بهت بدم، تو قمار نوشت. این روایت روایتیست که خیلی آقایون هم گیر افتادن، مثل شما میگن که امام تخمرغی رو بخورن که تخمرغ از قمار پولش اومده و قمار حرامه دیگه، پول قمار مالک نمیشد طرف، پس امام حرام خورده. بعد تو روایت میگه امام گفتن چرا زودتر نگفتید، مردی که انگوش زدن تا غی کنن تخمرغی رو که خورده هست. توجه می فرمایید؟ روایتش اینه. این نیست که ائمه علم غیب دارن، اما این نیست که همه جا علم غیب خودشون رو خودشون بخوان استفاده کنن. توجه میفرمایید؟ علم غیب ما منکرش نیستیم، لکن بنای زندگیشون رو علم غیب نیست، بنای زندگیشون رو علم عادی است. بله لو شاءو لعلم. اومد گفت یا ابن رسول الله این زنی که شما دارید این کیه؟ گفت این ناسبیه، زنتون ناسبیست. گفتم کجا تو میگوی این زن ناسبیست؟ باقاش شما از خونه که میری بیرون این اجداد شما امیرالمومنین رو لعن میکنه. قل لعن علی ناسبیست دیگه. وقت دارد که امام اومدن بیرون به زنه گفتن خب من رفتم و خداحافظ و یه جا پنهان شدن تو خونه یا برگشتن جوری که این نفهمد، دیدن بله زنه دارد لعن میکنه، طلاقش دادن برو. بعدم فرمودن انی لا احب ان اسم ان بدن من ارتباط پیدا کند با یک چی؟ با یک سنگی از سنگهای جهنم. تا جنبم ردش کردن رفت ضعیفه رو. خب امام چرا رفت پشت درقایم شو؟ چرا گوش وایسا؟ چرا گفت من میرم و میام؟ بنای زندگی ائمه این نیست که از علم غیب استفاده کنن، بنا این است که روال عادی باشه. بنا این است. لکن در موارد خاص بله لو شاءو لعلمو، اما معلوم نیست همه چی اینجوری بخواد. بنابراین میگن منم میرم تو بازار اینا رو میگیرم تهیه میکنم.
خب هوا وقت صبح میگن که از صبح خب. اثر وضعی داره لغمان صبح اثر وضعی داره امام
لذا اونجا در داستان تخمرغه و قمار اونجا گفتیم و الا شما که تخمرغه خوردین دیگه خلاص شد دیگه، برگردوندنش چون صاحب جواهر اینا میگن خب چرا امام برگردون، اونا دیگه برگردوندنش اینا میاد رو همین حرفای شما که مثلا میخواستن از آثار وضعیش جلوگیری بشود و اینا، اون وقت میخواستن که برگردونن. بگذارید بله نیم پذیرن این روایت رو با اینکه سندش صحیح هست، اونی که بله مدعیان همین رو علم غیب و اینا اشکال میکنن میگن ما این روایت رو نیم پذیریم. آقا شبهه غیر محصوره بیان تو ما نحنفی وقتی آمدیم تو ما روایت ببینید، پس ما میگم روایت سندش تمام دلالتشم تمام، اشکال کرده چند تا اشکال گوش بر این روایت.
نه که سندی اون حدیث قبلیه رو مثل عقب زاد و محمد ابن حسن مازدی ندارم.
خب شما ضعیف. خب دو تا مطلبه، یه سند یه دلاله. اشکال کردن بر این روایت که این سندن ضعیفه، اینه که جواب بده که سندش مناقشه ای ندارد. لااقل نسبت به بله بفرمایید تنها مناقشه ای که میشد کرد محمد ابن سنانه که مختلفون فیه و اونم پیش ما تموم. اشکال آقا یه عبدالله ابن سنانه که ثقتون، یه محمد ابن سنانه، عبدالله از اصحاب امام صادق، محمد از اصحاب امام رضاست که علل از امام رضا عللم نقل میکند، علل محمد ابن سنان. محمد ابن سنان مختلفون فیه مقایل به اعتبارش. این اشکال اول سند که مطلب روشن شد.
معتبره میشه نه فرمون صحیحه درسته؟
نگفتم صحیحه، گفتم یا معتبره یا موثق. اشکال دوم گفتن اصلا روایت حمله بر تقیه است. چرا؟ به خاطری که این داستان یجعل فیه المیته، این میته از کجا گرفته میشد؟ گفتم به شما از میده برهی که هنوز چه نمیخورد؟ علف نمیخورد، شیرخواره. از میده او باز که میکنن یک شیر مایه پنیر مایه ای دارد، اون پنیر مایه رو استفاده میکنه. اشکالی که کردن گفتن این روایت اصلا صدر تقییتن. چرا؟ چون اون پنیر مایه در نزد فقه شیعه ولو از میت گرفته بشد اشکالی نداره، پاک. چرا؟ چون چند چیزه از میته که اینا پاکه. یکی از اموری که از میته پاکه همین داستان بفرمایید که سیراب و شیردون و ایناش نخودش، آنچه که درش هست هست. که از این پنیر مایه در فقه تعبیر میکنن انفحه. از جمعه فرمایید انفحت با تیه گرده هی حسینی. این انفحه، انفحه میته در نزد فقه امامیه پاکه، چون جز اجزاییست که از میته اون اجزایی که لا یدخله روح اونا پاکه، اشکالی نداره. لذا شما میته را گوسفند مرده پشمشو میچینین، پشمشو میتونین استفاده کنین، پشمش که نجس نشده که. اجزاء ما لا یدخل فیه روح پاک. خیلی خوب. و اما انفحه پنیر مایه، یعنی شیری که خوردست تو معدشه، این شیری که خوردست تو معدشه، این گوشت میته حرامه. خودش سیراب و شیردونی که این پنیر مایه توش حرامه، اما خود این پنیر مایه که جزء اجزاء میته نیست که، این خودش یه شیر صف شده است، ربطی به میته نداره، جزء اجزاء بدن میته نیست. خب این برای چی حرام باشه؟ این حلال. این حلال چه از میته باشد چه از مزکا باشد، درست شد؟ پس بنابراین اشکال کردن به روایت، میگن آقا اینی که ابل جارود میگه اخبرنی من رعا انهو یجعلو فیه المیته، من دیدم اونایی که درش میته گذاشتن به من خبر دادن که در پنیر مایه، پنیر مایه میته میذارن، خب بذارن. خب پنیر مایه میتم که بذارن حلاله، چون جزء اجزای مالایو کلو، جزء اجزاییست که روح درش نیست، اون که جزء اجزای میته نیست، این یه شیریست که این خورده، این که این که حرام نمیشد به میته شدن حیوان که. خب پس بنابراین این محکوم به حرمت اکل نیست، درست شد؟ خب بله بله محکوم
درسته سمت درستن
فعلا تو اول روایت، فعلا اول روایت رو داریم میگم. اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیت، پنیری که پنیر مایش میته هست، میگم آقا اون پنیر مایه میته باشه، میتم که باشد اشکالی نداره، از حیوان میتم که گرفته شده باشدش، چون این جزء اجزای بدن میته نیست که خوردنش حرام باشه، پس بنابراین اونم باشد اشکال نداره. وقت امام میگد، امام اونی که سائل سوال کرد تصدیق کرد، سنیا میته میدانن، خوردنش رو هم حرام میدانن. توجه کردید؟ اون وقت میگه روایت صادر شده است علا مذهب اهل سنت که این خمیر مایه را هم جزء میته حساب میکنه، و وقتی جزء میته حساب میکنن میگن خب این دیگه خوردنش حرام است. وقت میگه امامم تصدیق کردن، بله حالا یه جا حرومه شیر جون، بله بفرمایید خمیر مایه میته، بقیه جا که اینجور نی. در حالی که امام باید میگفتن مرد که اصلا اشتباه میکنه، اون خمیر مایه، اون مایه پنیر، اون اصلا حلال خوردنش ولو از میته گرفته بشد، اما نگفتن. میگه پس بنابراین روایت صدرت تقییتن. این یه اشکال به دلالت که روایت تقیه ایست، وقتی روایت تقیه شد که دیگه نمیشد بهش استناد کرد. البته این بیان فقط در صدر روایت میاد، نه در ذیلش، چون ذیل دیگه لحم و سمن و دیگه گوشت و روغن که دیگه این حرفا رو دیگه گوشت و روغن معلومه مال اجزای چیه، حیوانی است که درش روح هم رفته، پس اون دیگه درش اینا نمیاد. اما در صدر روایت بله این شبهه رو کرده. اهل
سنت میگن که پوست سنگ در باغ میشه، چجوری
اونم همشون نیست، حنفی ها میگن
یقینا اینا اونا رو رو پاکی نمیاد.
نه اهل سنت اینا
خرد بیشتر جنبای
خب جوابی که به این اشکال میدیم میگم درسته، مایه پنیری که در بله بره یا بزغاله هست ولو حیوان میته بشود، این جزء اجزاء حیوان نیست، این حکم میته رو ندارد. اما یه نکته هست فراموش نکنی، این چون در تماس با معده میته است و چون شیر بوده و حالا یخت صفر شده، یعنی هنوز حالت مایعی دارن، اما مایعی که یخت صفر شده مثل ژله مثلا یا یه چیزی شلتر از اون، خب مثل فرض کنید فرنی مثلا و امثال این، بنابراین این در تماس با معده حیوان بوده دیگه، وقتی در تماس با معده حیوان بوده، حیوان میته نجس است، معدش هم نجس است، الان این رو که بر میدارن چون در تماس با میته ایست که نجس بوده، این نجسه. بله ظاهرش را، چون ظاهرش تماس دارد دیگه، ظاهرش را تطهیر کنن، یه آبی بگیرن رو ظاهرش، بعد دیگه خوردنش اشکالی نداره. اما به ظاهرش نجسه چون تماس با میته داره. خیلی خوب، درست مثل این که شما ژله دونو یا فرنی دونو بریزید در یه ظرف نجس
میشه، از اول که همش مایه بوده.
خب از اول هم که میته نبوده که، این شیر رو خوردست بزغاله، شیر
مایه بشه بعد در نظر نجاست.
آقا این شیر را بره که خورده قطعا اول قطعا آقای خدایی قطعا اول شیر را خورده است بعد مرده، نه این که اول مرده باشه بعد شیر را خورده باشه.
سف شده
خیلی خوب، ما الان که باز میکنیم این مایه پنیر سف شده رو میبینیم، اونی که ما داریم میبینیم ظاهرش با این میته در تماس بوده.
آنها اول داره
آقا اولش که نمورده بود قربونش،
انفعالات در حال حیاتی
بعد این حیوان الان اینو برداشتیم ظاهرش رو آب کشیدیم، بعد اینکه ظاهر رو شما تطهیر کردید و آب کشیدید خوردنش اشکالی نداره. درست شد؟ خب اون وقت شما بیان بیان سر به اونم میرسه، بیان سر چه بفرمایید؟ آقا من که گفتم اونم که بگه رو این قاعده ایست که دارم میگم،
اشکال بردی فرمایید در عرض بنده که اینجا اصلا مسئله تقیه نیست. اهل سنت حالا شما مذاهبشون رو ببین، این ندارن اونا، اصلا اونا این چیزا رو بیشتر پاک میدونن تا ما.
نه اینا نجس میدونن. انفه رو ببینید، حالا که دیگه کاری نداره سرچ کنید، سرچ کنید انفه با همزه نون فه حسینی ته گرده بزنید انفه، وقتی که میاد ببینیم که اهل سنت نجس میدونن اما شیعه پاک میدونن. خب پاک به معنی تا حلیت اکل قائله، اما اگر از میته گرفته بشد چون ظاهرش با میته در تماسه پس ظاهر نجس شده، پس این ظاهر احتیاج به آب کشیدن داره. حالا کسی که از این میته استفاده میکند برای خمیر مایه پنیر، این نمیاد آبش میکشه، توجه میکنید؟ همین جور از معده بزغاله یا بره مرده ور میدارد میندازه تو شیرا. خب این به ظاهره این نجس است. شیرم که مایه انداختوش پس شیرا میشه چی؟ نجس. پس سوال ابل جارود درست میشه. یعنی این که میگن اینجا تقیه سو ابل جارود مسئله نمیدونست، امام که میدوند، امام چرا بهش تذکر نداده است، پس روایت صدر تقییتن؟ نه بابا، ابل جارود هم میدونسته. داستان پنیر ببینید، این خمی انفهه را شیعه، اجماع شیعه بر این است که انفهه پا هلیت اکل داره، از میتم که باشد هلیت اکل داره. خب پس چرا میگه؟ به خاطر همین نجاست ظاهریشه که وقتی از میت جداش میکند بر میدارد، این ظاهرش نجسه. این ظاهر باید تطهیر بشن، باید بزنن تو کورا درارن، باید بگیرن زیر شیری آب که اون وقت نبوده. خیلی خوب، باید این رو تطهیر کنن به ظاهره. اینایی که متصدی پنیر سازی هن میگه اینا تطهیر نمی کنن، همینجور میندازن تو شیر. خب شیر نجس توش بیفته میشه متنجس، پنیرم که شد میشه نجس. عرضه میکنن تو بازار، نمیدونید میشه شبهه غیر محصول. پس داستان
اصلا قابل چیز نیست، قابل آب کشیدن نیست.
انفهه
مگه یه چیز سفتی نیست؟
سفت
نخه اصلا مثل پنیر ماست سفته، مثل ماست سفته، امکان نداره. خیلی کمه
میدونم، میخوان چیکارش کنن؟
امام که فرموده حلیت، یعنی حلیت همراه با
میشه این کمو گذاشت توی کاسه نیادی میشه؟ میشه کاسه رو کرد تو یه آب کور و در آورد
ماست سفت
بیشه؟ بله، ماستش ماست سفت که شما داشته باشین کیسه انداخته. خب
اصلا ماست معمولیه.
حالا اینی که به شما نه چوبونه کسی حالا شما چوبونی کرده، ولی همون قابل تطهیره. ببینید سفت پنیر مایه قابلی سفته به جوری که قابلیت، حالا اونم که نشد ظاهرشو به قول آقای بله چیز ظاهرشو جدا کنن، دلشو درارن استفاده کنن، چون ظاهر نجس است. خیلی خوب، و در آیون هم گفتن یجب و غسل ظاهرها لملاقاتهی اجزاء المیت مع الرطوبه، چون ظاهرش با اجزاء میته با رطوبت ملاقات کرده، بنابراین ظاهرشو بشورن بقیهش میشد پاک. خب پس تا اینجا نه صبر کن میخوام تموم. پس تا اینجا قصه تقیه‌ام که گفته بودن حل شد که نه تقیه نیست، ظاهرش نجسه، در نجه پنیری ما نجمتون نجس میشد، پس بنابراین اینام ظاهرش آب نمی کشیدن و قابلیت تطهیر دارن. پس روایت از تقیه بودن صدرش هم خارج شد، مضافن به این که صدرش هم اگر تقیه باشد زیلش که دیگه تقیه نیست، که لحم و سم که دیگه درش تقیه نیست، که اونا دیگه میتش وقتی تسمیه نشود گوشت میشه، گوشت میته. وقتی میته شد که دیگه میتره نمیشد خورد، دیگه آبش هم بکشی گوشتش رو نمیشد بخوری، روغنش هم هاکذا. توجه فرمودید؟ پس احتمال تقیه اگر در صدرم برود که نمیرود، در زیل چنین چیزی وجود ندارد احتمال تقیه، و زیلش هم دلالت میکند بر جواز ارتکاب شبهه غیر محصول. این جواب دوم. چی؟ هیچ مشکلی نداره. تقطیع در روایت را ملتزمیم بلا اشکال. اگر گفت اقتصل للجمعه والجنابه چه میگوی؟ جنابت مستحب است یا جمعه واجب؟
هر
دو مستحب
هست.
اقتصل للجمعت والجنابه میگو میچه اشکالی نداره.
جنابت فی نفس مستحب
هست. بله چشم. میگم قبول کرد دیگه. اما آقایون تو رساله را با کنید ببینید جزء اقصال واجبه جنابت رو نوشتن یا جزء
تو رساله
تو همون رساله نوشتن. میگن اقصال واجبه
واجبه است برای امری که طهارت نیاز داره مستحب است برای امری که طهارت
اشکالی ندارن اما وقتی میخوان بشمارن جزء کدوم اقصال میشمارن جزء اقصال واجبه میشمارن دیگه. حالا گفت اغتسل للجمعه والجنابه نه جمعه واجب میشد نه جنابت مستحب میشد این سیاق لذا گفتیم تقطیع میشد. بگم آقا جمعهش مستحب است جنابتش واجب است هیچ اشکالی هم ندارد. الکلام الکلام یعنی شما صدر روایت رو هم که حمله بر تقیه کردید و عرض ما رو قبول نکردید و قول آقای صادقی رو پذیرفتید که چوپونی کرده خب و گفتین این مایه پنیر قابل آب کشیدن نیست به ظاهرش نمیشه شما آب بکشی خیلی خوب بسیار خوب. اگر شما قول آقای صادقی هم قبول کردید صدر روایت قابلیت حمله بر تقیه داره صدر ذیل روایت که قصه لحم است و روغن است که اونا رو دیگه نمیشه کارش کرد. این پس تا اینجا دوتا اشکال رو جواب گفتیم. اشکال خودشه خدشه در سند روایت و حمله بر تقیه. شیخ اعظم آمده است میدون این روایت و اشکال دیگری کرده. اشکال شیخ این است که می فرماید اولا روایت میگه به من خبر دادن که در یه جا در پنیر را از مایه پنیر میته استفاده میکنه. امام هم میگن امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم فی جمیع الارضین هرچه که در تمام زمین است حرام میشود. شیخ میگه این مکان واحد یعنی یه جای خاصی بوده است درش میته میذاشتن و اون جای خاص کاری به بقیه ندارد. مثلا فرض کنید که یه آبادیه یه محله شهره خب پنیرایی که از یه محله شهر میاد اینا توش میته میذارن بقیه نمیذارن میگن خب از بقیه بگیر بخور استفاده مال اون محله استفاده نکن. توجه میفرمایید؟ شیخ میگه پس این کاری ندارد به شبهه غیر محصولی. میگن پنیرای اون منطقه را اون محل را که پنیراشو درش میته میذارن شما اونا رو استفاده نکن. بقیه که اینجور نیستن که بقیه رو استفاده کن. بنابراین میگه این ربطی به شبهه غیر محصوره ندارد. این اشکال اول شیخ
تفسیری در یک مکان تصرفی به
احسنتو باریکالله میگه همونا رو نخور. مثلا فرض کنید مثلا در رینون پنیرا رو اینجوری درست میکنن خب پنیر رینونی نخور. خب معلومه دیگه این پنیره از بقاله میگه از کجا آورده میگه پنیر رینونه میگم نمیخوام پنیرا جای دیگه رو بخور درست شد. و اما ذیل روایت هم میگه آقا سوق مسلمینه انی لاعترض السوق فاشتری بهله میگه سوق مسلمینه سوق اماره تزکیه است ربطی به شبهه غیر محصوره نداره. این دوتا اشکالیه که شیخ میکنن. خب حضرت عباسی این دوتا اشکال شیخ را اگر بذارید به ظاهر روایت حضرت عباسیش را میگم ها. یعنی روایت را بذارید جلودون این دوتا اشکال شیخ هم به صدر و ذیل روایت بذارید جلودون. میگد که امام فرمودن امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت. خب آیا بابتی پنیرای رینون همه پنیرا را تو میگوی حرومه؟ اینجوری امام دارن میگه؟ میگه یه جایی را به من گفتن که دیدن میته میذارن بعضی ها میته میذارن حالا اینا اومدست تو بازار همش با هم عرضه دارد میشن چی کار کنیم؟ میگن خب باشه تو که نمیدونی که شبه غیر محصور از ورده استفاده یا میگن نه وایسا اون کجا بود؟ اسم اونجا اون آبادی کجاست؟ اسمشو بگو؟ خب پس ما به این غلاممون خادم میرد خرید میکنه بگم پنیره اونجا را دیگه نخرن. توجه میکنی؟ این حرف شیخه. کی امام اینو گفته؟ میگن حالا اگه یه جام این غلط رو میکنن این دلیل نمیشد که شما دیگه پنیر نخورید. ما پنیر میگیریم و استفاده میکنیم و این موجب نمیشد که هرچه در زمین از پنیره حکم به حرمت بشه. فشتر و به و کل. این فرمایش شیخ این فرمایش شیخ یک احتمال
ممکن است اصلا پنیر جایی برای جای دیگه منتقل نمی‌شد. این پنیر اینجا فقط اینجا خرید و فروش میشه.
شما همین الانش هم عراق بری پنیرای نه
آن
نه سب کن همین آقا الانی که من میگم زمان صدام یا همون اوائل شما میرفتی میدیدی صبح که میای از حرم بیرون پیرزنه نشسته است با پنیرشو شیرشو رجوع میکنید تخمرغشو اینا برای شما پنیر رو میذارید لانون یا خامه رو میذارید لانون بدون میده. این پنیرها پنیرهای محلی است. اینا از کجا میاد؟ از تمام اطراف و اکناف بفرمایید کربلا میاد اونجا. حالا اینکه در یه منطقه اینا بفرمایید میته استفاده میکنند و اینا میشد گفت که دیگه همه رو بذارید کنار پنیر خوردن حرومه.
امام اگر انتقال نمیشد از جای
قطعا
به جای
اینا ما ببینید عزیزم لبنیات مردم حیوانات متعدد داشتن لبنیات رو در دراز مدت تو گرما نمیتونستن نگر دارن. یخچال و فریزر و اینا که نبود مجبور بودن اونی که تهیه کردن رو تو بازار عرضه کنن تا خراب نشه. پنیر در گرمای 30 درجه 40 درجه یه رو دو رو سه رو میمونه. روز چهارم دیگه این پنیر شما سیاه شده خراب شده باید بندازی بره. پنیریه که درست کردی است که نمیتونه همشو بخورد که خودش زنه به چشکه لا محاله عرضه میکنه تو بازار. پس اینا انتقال به بازار پیدا میکنه. خیلی خوب پس این حرف شیخ قابل پذیرش نیست. بیام سر ذیل روایت. میگه امام گفتن انیل اعترض و سوق من خودم میرم بازار. خب و این سوق مسلمین است. سوق مسلمین اماره چیه؟ اماره ملکیت است. شیخون آخه که این قصه این است تتمشم. پس ملاحظه بفرمایید میگن گوش میخرم سمن میخرم جبن پنیر میخرم و من احتمالم نمیدهم که اینا همشون یسمون. یعنی میدونم یه تعداد از اینایی که حیوان قربانی میکنن تسمیه نمیکنن. با این حال من این گوشتو میخرم و استفاده میکنم. خودم هم میرم میخرم و استفاده میکنم. توجه میفرمایید؟ یعنی چی؟ یعنی اون میتهی که آمده است الان تو بازار دارد عرضه میشود. این شبهه غیر محصور است و این شبهه غیر محصور بهش اعتنا نمی شود. بنابراین اشکال شیخ نه به صدر وارد می شود نه به ذیل روایت وارد می شود. اونی که آقایون اشکال کردن سند روایت است که اشکال کردن که سندم گفتیم درسته. اشکال تقیه است اونم گفتیم درسته. حالا آسینی ما کونست توجه می فرمایید اما آسینی ما کونست حرف ما را قبول نمی کنی. الان برای شما بخونم فرمایش یکی از بزرگترین اصولیین را که ایشون ولی اگه پیدا بکنم میگد که روایت دلالت میکند همین روایت ما بفرمایید. اصول فقه مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی از شاگردای آقای نائینی است جلد 8 صفحه 169 آسینی ما کنس آقای صادق و کیف کان فر روایت الشریفه بناء علی ذلک دالتون بناءً على ذلك تكون دالتون على سقوط تکلیف في الشبهات غير المحصورة بقول مطلق. یعنی وقتی شبه شما شد غیر محصوره دیگه به اون تکلیف اعتنائی نمی شود. فر روایت و شریف همینا معتبره ابل جارو بناءً على ذلك، یعنی بنابر تفسیری که کردی، و عدم حرمت المخالفت القطعیه، مخالفت قطعیش هم بکنی دیگه لازم اشکالی نداره، فضلا عن لزوم موافقت قطعیه. میگه وقتی شبه شد شبهه غیر محصور دیگه علم اجمالی شما از تنجیز میفته، موافقت قطعیش که لازم نیست نیست، مخالفت قطعیش هم بکنی اشکالی ندارد. چون شبهه، چون علم اجمالی از تنجیز افتاد، چون علم اجمالی از تنجیز افتاد، وقتی علم بله علم اجمالی از تنجیز افتاد دیگه تمام. این عاشق حسین حلی ایشون هم میگه حالا ما بله آسینمون کوه نیست، اما ایشونو که بله چی گفتی شما؟ نه پیک. بله اگه میدونی مالی فلان محلی مشکل دارد، تو اون محلم میدونی فلان بقالی میته میذاره، خیلی خوب، اون ازا علمت، خود خود روایت داشتیم نگاه کن، فرمودن ازا علمت انه میتتون پنیر خاص مایعش میته بودش فلا تاکل، اما وقتی نمیدونی اشکالی ندارد. و صلی الله علیه و آله.